صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم رادیو آزادی ساعتی است برای سیر در پهنه‌های فرهنگ و جامعه و اندیشه. با سپاس از اینکه تاکنون همراه ما مانده اید، پس از دو ساعت گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز با اردوان نیکنام، اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم رادیو آزادی همراه شما هستم. به سراغ برنامه‌های امروز می‌رویم. امروز هم مثل همه شنبه ها بهنام ناطقی مجله نیویورک را برای من ورق می زند و از مطالب تازه و جالب آن می گوید. پس از آن با فاطمه امان در جهان بیمرز دانش گام می زنیم و در گفتگو با پژوهشگران از آخرین پیشرفت ها و کشف های علمی آگاه می شویم. سپس مشروع خبرها را در پایان ساعت سوم رادیو آزادی خواهیم شنید. با مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. به نام ناطقی در این مجله پر از رنگ و نور و نوا و تصویر ما را به تماشای نمایشگاه یک زن هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر مونترال می‌برد. هنرمندی که شهرتی جهانی یافته و به ابعادی بدی از تصویر پردازی دست یافته است. سپس در نیویورک بهنام ناطقی ما را با نمایش نور و صدا از قصه ها و شعرهای یک نویسنده و شاعر آمریکایی آشنا می کند. شاعری که تخیلی غریب داشت. بهنام ناطقی امروز مجله نیویورک را ورق می زند.
امروز در مجله نیویورک چیدمان‌های ویدیویی و عکاسی از چهره‌های زنان مسلمان، نمایشگاه مرور بر آثار هنرمند نیویورکی خانم شیرین نشاط در موزه هنر معاصر مونترال کانادا، تقابل واقعیت‌های دوگانه زن و مرد، شرق و غرب، گذشته و اکنون در کار یکی از مشهورترین و بحث‌انگیزترین هنرمندان خاورمیانه تبار در جهان، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک گزارشی از اجرای یک اثر تازه از کارگردان تصویر پرداز تئاتر آقای رابرت ویلسون بر اساس قصه ها و اشعار ادگار آلن پو و با موسیقی هنرمند کهنه‌کار راک تجربی آقای لورید، نمایشی از موسیقی و جلوه های نور در ستایش تخیل وهم‌انگیز ادگار آلن پو امروز در مجله نیویورک. در نمایشگاه مرور بر آثار هنرمند نیویورکی خانم شیرین نشاط که هفته گذشته در موزه هنر معاصر مونترال کانادا افتتاح شد، مجموعه‌ای به نمایش درآمد از عکس‌های خانم نشاط از زنان ایران با چادر و تفنگ. همچنین در 8 تالار این موزه ویدیوهایی از کارهای او به صورت چیدمان یا اینستالیشن در معرض هنردوستان مشتاق مونترال قرار گرفت. برخورد منتقدان و تماشاگران کانادایی با این آثار به صورتی بود که میشد نتیجه گیری کرد کار خانم شیرین نشاط در پیامد فاجعه تروریستی 11 سپتامبر از اقبال و علاقه بیشتری برخوردار شده است، زیرا به گزارش خبرگزاری رویتر از مونترال، خانم نشاط در پیامد این حادثه متوجه شده است که علاوه بر یک هنرمند باید وظایف یک معلم و یک روزنامه‌نگار را هم ایفا کند تا به جویندگان غربی که برای یافتن توضیحی درباره فاجعه تروریستی 11 سپتامبر از او سوال می‌کنند، نوعی آرامش خاطر ببخشد. خانم شیرین نشاط در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خاطره‌ای تکان‌دهنده از تجربه شخصی خود در روز 11 سپتامبر تعریف کرد.
من خودم شخصا در محله زندگی میکنم که نزدیک 10 خیابون فاصله داره به این ساختمان ورلد ترید سنتر و پسر من که 11 سالش باشه درست روبروی ورلد ترید سنتر دبستان میره و این ماجرای اون روز و سبکی که ما با این اتفاق روبرو شدیم، این تراژدی و اینکه من به کمک پسرم برم و اتفاقا با شجاع‌زری و شهرام کریمی بودین، وحشتی که ما بر ما گرفته بود هم از دیدن موقعیت تو شهر و وحشت همه و همین رسوندن خودم به پسرم بود که واقعا خیلی نزدیک این ساختمون بود و من دیگه نمیدونم بگم چطوری من فکر می‌کنم پرواز کردم از خونم، بلکه ماشین که نمیتونستیم رانندگی بکنیم، چطوری ما سه تا دویدیم و با چه چیزای روبرو شدیم تا به اونجا برسیم و به محض اینکه پسرمو برداشتم خوشبختانه پیداش کردم، جلوی چشم ما همینطوری آدم از پنجره میافتاد بیرون، خودشونو پرت می‌کردن یا ساختمون یه دفعه افتاد و ما دو سه تا بچه دیگه هم با خودمون آوردیم، بچه خیلی کوچولو بودن، میترسیدن، اصلا مثل روز محشر، یک روزی که واقعا هیچ وقت آدم فکر نمی کنه که تو عمرش تجربه بکنه و واقعا الان هم که الانه من باورم نمیشه که همچین چیزی من با چشم خودم دیدم و پسر من دید. بعد از اون مسئله احساساتی و وحشتی که در ما بود یه جا بعد مسئله دیگه جلو اومد که مسئله ایرانی بودن و مسلمان بودن در یه شهری که بلافاصله همه به همه مسلمان ها مشکوک شدن، حالا دیگه هر کشوری، یک تجربه خیلی عجیب بود برای اینکه از یه طرف داشتی زجر میکشیدی از این تراژدی که خودت با چشم خودت دیدی و انسانایی که از دست رفتن و واقعا حس میکردی درد خانواده اونا رو، از یه طرف حالت ترس از پلیس و نمیدونم FBI و اینا اون داشتی که نکنم مثلا به تو مشکوک باشن و چقدر این مسئله به رابطه تو با امریکایی‌ها و دوستان امریکایی اثر خواهد گذاشت. درست همون موقع اتفاقا یکی از کارهای کاملا سیاسی عکاسی من رو جلد یه مجله بود که دو تا پا و یه تفنگ وسطش که من دیگه فکر می‌کردم واقعا از نظر زمانی نمیتونست بدترین موقع باشه.
خانم نشاط که مجموعه عکس‌های او از زن و حجاب و ویدیوهای خیره کننده او در موزه هنر معاصر مونترال کانادا به نمایش گذاشته شده است گفت سعی می کند با نشان دادن کارهای خود به توضیح بعضی از مسائل بپردازد، هرچند که برای همه چیز پاسخ ندارد. اثری به روی یک پرده به نام سفر یا پسج با موسیقی آهنگساز آمریکایی آقای فیلیپ گلاس از جمله موفق ترین کارهای او در نمایشگاه مونترال بود. خانم نشاط درباره این اثر که به سفارش آقای فیلیپ گلاس ساخته شده اینطور توضیح داد.
موضوعی که من بالاخره بهش رسیدم مسئله مرگ و مسئله عزاداری و به نظر من این مسئله که خیلی جهانیه و هر کسی یک نوعی رابطه بهش داره و میشه که هر کسی اون حسو داره تو زندگی تجربه کرده. موضوعش امید و زندگیه که درست برعکس نقطه مرگ.
صدای خانم شیرین نشاط رو میشنویم که درباره آخرین اثر خود سفر با موسیقی آهنگساز آمریکایی آقای فیلیپ گلاس صحبت میکنه. این اثر مانند دیگر کارهای سینمایی خانم شیرین نشاط محصول همکاری او با فیلمساز و فیلمبردار هنرمند ایرانی آقای قاسم ابراهیمیان است و در ساختن آن نویسنده ایرانی آقای شجاع آذری همکار خانم شیرین نشاط بود. دیگری بود از موسیقی آقای فیلیپ گلاس در اثری از خانم شیرین نشاط. بچه مشخصه کار خانم نشاط زنان ایرانی پوشیده در چادر هستند که برای نخستین بار در یک نمایشگاه از عکسهایی که در ایران تهیه شده بودند به نمایش گذاشته شد. در این عکسها که از سال 1991 به این سو تهیه شده اند و اینک در معتبرترین موزه ها و مجموعه خصوصی جهان نگهداری می شوند، خانم نشاط با نمایش زنان چادری که به روی صورت و دست آنها اشعار فارسی نقاشی شده بود، تصاویری وهم‌انگیز از آنچه در ایران بعد از انقلاب به خصوص بر زنان می گذرد به زبانی صریح و شاعرانه ارائه می کند. تصویر زن با حجاب بعداً در تمام آثار سینمایی خانم نشاط تکرار شد و به صورت امضای این هنرمند درآمد. خانم نشاط در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح داد که حجاب اسلامی در فیلم‌های او به مفاهیم مختلف به کار گرفته شده و هر بار معنی تازه‌ای از آن مستفاد می‌شود.
من فیلمم راجع به حقیقتی که در ایران می‌گذره و واقعاً می‌دونید مسئله حجاب و چادر از نظر تاریخی و معنی‌های مختلف داره و من به عنوان مختلف و کارهای مختلفم استفاده کردم، یعنی واقعا میشه گفت که تو هر کاری یه دلیل مختلفی استفاده شده، ولی میشه گفت که واقعا اصل کار اینه که برای من موضوع خیلی مهم اینه که حجاب یک مسئله اصلی زندگی روزمره زن ایرانیه و نمیشه جداش کرد از این موضوع و نتیجتا این حجاب از جهت‌های مختلف اثرات مختلفی روی این زن میذاره، نظر زندگی خصوصی یا نظر زندگی اجتماعی. مثلا فیلم فتنه این تضاد بین این زن، شخصیتش، افکارش و روحیش، برای من خیلی مهم بود که اینو مثلا بی حجاب نشون بدم که واقعا کشف بکنی که مسئله فردیت این زن نسبت به عمومیت محیط اطراف و بنابراین خیلی برای من مطرح بود که مثلا من این زن رو نسبت به دیگران چطوری نشون میدم و این بی‌حجابیش به علاوه چیزای دیگه ها، مثلا مسئله طوری که تو خیابونا و طوری که با دیگران مثلا رفتار میکرد، اینا یه بخش اصلی موضوع کار بودن. برای مثلا میشه گفت که اینجا مثلا مسئله حجاب و بی‌حجابی مسئله استفاده من در تضاد بین فردیت و عمومیت. میدونیم زن میتونم بگم که بعضی پروژه هست که من کار کردم، مثلا فیلم هایی که واقعا اینقدر ابسترد شده مسئله حجاب که من اینو میتونم بگم که به عنوان یه نوع زیبایی و یه نوع ابسترد کردن موضوع نسبت مثلا رابطه زن با طبیعت و یا اینکه مثلا تضاد بین مرد و زن.
صدای اثر تازه‌ای را می‌شنویم از خانم شیرین نشاط به نام نبض یا پالس که در آن برای اولین بار خانم نشاط از ستاره سینما و تئاتر ایران خانم شهره آغداشلو استفاده کرده است. در این اثر خانم شهره آغداشلو نقش زنی تنها را ایفا می‌کند که در اتاقی خلوت در برابر رادیو نشسته و با ترانه‌ای که از رادیو پخش می‌شود هم صدا شده است. موسیقی این اثر مانند سایر کارهای خانم شیرین نشاط توسط خانم سوسن دیهیم، خواننده و آهنگساز پیشتاز ایرانی مقیم نیویورک ساخته شده است. خانم شیرین نشاط گفت در این فیلم برای اولین بار زنی را بدون حجاب نشان می‌دهد و اینجا بی‌حجابی این زن در خلوت منزل برای حجاب معنی تازه‌ای پیدا می‌کند.
فیلم نبض صحنه هست از فضای خصوصی یک زن در اتاقش، اتاقی که مثلا خودش میتونه تنها باشه، هر کاری دلش بخواد بکنه. بنابراین یه موقعیت، یه فضایی که آدم میتونه برای اولین بار بتونه این زن رو حس بکنه در موقعیت کاملا مختلف با مثلا موقعیتی که قبلا من تو کارم نشون دادم که مثلا میشه روبروز با موقعیت اجتماعی و مردا یا زنای دیگه. و برای من این واضح بود که اگه این شخص در زندگی مثلا در اتاق خوابش دیده میشه، بنابراین امکان نداره که با حجاب باشه و اینجاست که میتونه مثلا تونسته با تمام آزادی کامل خودش باشه بدون هیچ نوع فشار دینی و اجتماعی یا سیاسی. بنابراین برای من اصل مسئله این فیلم خصوصیت این فضاست و ابراز این هر نظر کسی که تو این زن هست، ولی حسی که تو فضا هست و چگونه مثلا ماها به عنوان تماشاچی میتونیم با حرکت آرام این دوربین وارد دنیای خصوصی این بشیم، ولی در ضمن وارد دنیای مغزی و فکری این بشیم. و این امکان نداشت که مثلا من بتونم یه طور دیگه بیانش کنم، مثلا اینکه با حجابش کنم، اگه مصنوعی میشه. برای من نگم تا اونجایی که میتونستم مسئله رو حقیقی روبرو بشم، به جای اینکه یه چیزی ازش بسازم که واقعی نیست.
آثار جدید خانم شیرین نشاط هرچند که به شدت سینمایی هستند، اما با فیلم سینمایی تفاوت دارند و به این سبب اغلب در گالری ها و موزه ها به عنوان آثاری از هنرهای بصری نمایش داده می شوند. خانم نشاط تفاوت کار خود را با سینما در برخوردی دانست که این نوع کار از تماشاگر مطالبه می کند.
اما اگه اصلا به نظر من رابطه‌ای که یک تماشاچی در سالن سینما با فیلم داره خیلی فرق میکنه با رابطه‌ای که من دارم سعی میکنم برقرار بکنم نسبت به این تماشاچی و کار. دنیای مثلا آرت و مجسمه سازی، مثلا تماس فیزیکی بدن با کار هنری که این برخلاف مسئله سینماست. من اگه وقتی صندلی نشستی تو واقعا زیاد اکتیو نیستی، داری فقط جذب میکنی موضوع رو، ولی اینجا ناچاری که مثلا یه مقداری خودت هم بدنن و هم نظر فکرن قاطی این کار بشی و برای من این خیلی موضوع جالبی. بنابراین میشه گفتش که از نظر رابطه تماشاچی با کار کاملا متفاوته با دنیای سینما، نظر سالن تئاتر.
خانم شیرین نشاط گفت که در این آثار به جای دیالوگ و داستان که عناصر فیلم‌های سینمایی است، از تصویر و موسیقی استفاده می‌شود.
سبک داستانگویی اینجا خیلی فرق می‌کنه با سبک داستانگویی سینمای معمولی. منظورم اینه که اینجا ما بدون صحبت و استفاده از کلمات و بیشتر از نظر تصویر ما داستانیم، ولی من این مسئله خیلی زیباست از طریق موزیک و تصویر ما بتونیم داستان رو بیان بکنیم که تماشاچی بتونه درکش بکنه. و برای من این تماس بین دنیای سینما و آرت پلاستیک که میگن خیلی جالبه. موزیک میشه یه نوع صدا که جای صحبت رو میگیره و این برای من فوق‌العاده جالبه که آدم بتونه حرفش رو با موزیک بیان بکنه به جای استفاده از کلمات. این مقدارم میشه گفتش که مسئله رقصه. برای من این فیلم ها سبک داستانگویی خیلی شبیه اپرای مسئله رقصه. داستانگویی که میدونی از حرکات مرد و زن و هر کسی که توی فیلم هست بیان میکنه. من خیلی علاقه دارم رابطه برقرار کردن بین مثل همچه که گفتم رقص و موزیک و هنرهای پلاستیک مثلا میدنید و مسئله سینما. و یه چیزی بسازیم که واقعا ابژه نباشه که بعد دستت تو دستت باشه، ولی یه تجربه باشه که وارد یه اتاق میشی و از هر نظر یک تماسی برقرار میکنی.
خانم شیرین نشاط از سال 1990 به بعد که در صحنه هنر جهان ظهور کرد، نمایشگاه‌های انفرادی متعددی در موزه‌های معتبر جهان نظیر تیت گالری در لندن، آرت انستیتوت شیکاگو و موزه هنر معاصر کانازاوای ژاپن گذاشته است و مجله تایم او را یکی از چهره‌های بدعت‌گذار در هنر امروز معرفی کرد. رویتر نوشت امروز خانم شیرین نشاط یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین هنرمندان خاورمیانه تبار است. خانم نشاط که 43 سال دارد در 17 سالگی برای تحصیل هنر با آمریکا آمد و در زمان انقلاب از کالیفرنیا به نیویورک رفت و اداره یک گالری نقاشی را در این شهر بر عهده گرفت. هنگامی که بعد از سالها دوری از وطن خانم شیرین نشاط در سال 1990 به ایران بازگشت، از دیدن ایرانی که به تازگی جنگی 8 ساله با عراق را پشت سر گذاشته بود به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. حاصل این سفر عکسهایی بود از زنان با حجاب که بیشتر به نقش زن ایرانی در جنگ می پرداختند. زنان به عنوان مادر و خواهر آنها که در جبهه ها کشته شدند و همچنین زنان به عنوان سرباز جبهه ها. این مجموعه عکس‌ها که زنان الله یا Women of Allah نامگذاری شد برای خانم نشاط شهرت و اعتباری جهانی کسب کرد. پس از آن خانم نشاط به ویدیو روی آورد و در مجموعی از آثار ویدیویی خیره کننده به روی دو پرده واقعیت‌های دوگانه زن و مرد، طبیعت و فرهنگ و شرق و غرب را در برابر هم قرار داد. یک ویدیو خانم نشاط به نام Turbulent در سال 1999 در بینال ونیز برنده جایزه شیر طلایی شد. در سال 2000 مؤسسه کارنگی در پیتسبرگ او را یکی از 40 هنرمند نوخاسته معتبر جهان معرفی کرد و اثری تازه از وی در بینال موزه ویتنی به نمایش گذاشته شد. خانم نشاط که معروف ترین هنرمند معاصر ایرانی در سطح جهان است، در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره عوارض دوگانه شهرت خود گفت.
خب این یه مقداری واقعا فشار خیلی زیاد به این که من خودم تعجب میکنم که دیگران انقدر توجه میکنم. این میدونی یه مقدارم الان فضای دنیای آرت که هنره که علاقه خیلی زیادی دارن به آرتیستایی که از کشورهای شرقی میان و کارهایی دارن تولید میکنن که با وجود اینکه رابطه خیلی زیادی با مسائل فرهنگ خودشون داره، یه طوری که ساخته شده معنی جهانی داره و دیگران میتونن باهاشون رابطه برقرار کنن و قویه. و من مطمئن نیستم که آیا سالها این علاقه که دیگران به کار من نشون ادامه خواهد پیدا کرد یا نه، ولی خود من راضی هستم از این نظر که واقعا فکر میکنم که اونطوری که اینا برخورد میکنن با کار من فقط مسئله شرقی بودن من یا ایرونی بودن من نیست. واقعا میتونم بگم با اعتماد به نفس که کار منو واقعا همون اندازه جدی میگیرن که یک آرتیست یا مرد یا زن غربی، اروپایی یا امریکایی.
خانم نشاط گفت گاهی شهرت بسیار باعث می شود که هنرمند از خلوت لازم برای خلق کارهای خود فاصله بگیرد.
خب این مقدارش هم خوب نیست، برای اینکه به نظر من آرتیست واقعا هر هنرمندی احتیاج به تمرکز به کار داره و اینطور اتفاقات خیلی امکانش خیلی زیاده که باعث شه که اون هنرمند دور بشه از اون تمرکزی که احتیاج داره برای تولید کار. و یه مقدارش هم می‌دونیم یه چیزی هست که خیلی مصنوعی هن واقعا، میدونی ریشه علاقه دیگران به کار تو. ولی خارج از این واقعا نمیتونم نگم که من واقعا احساس خوشبختی میکنم که به عنوان یه زن، به عنوان یه زن ایرونی، یه زنی که میدونین اینجا مهاجرت کرده، به همچین نقطه برسم. و با وجودی که مطمئن نیستم که مثلا تا کی ادامه پیدا میکنه و اینا، یه امکاناتی رو برای من و دوستان من وجود آورده که میتونیم هی کار بسازیم و بدونیم که این تماشاچی زیاد داریم و همه دارن منتظرن، یا اینکه با علاقه میخوام ببینن که ما چیکار داریم میکنیم. خب واقعا این حقیقت اینه که این بزرگترین آرزوی یک هنرمنده که بتونه همچین عکس العملی از میدونی از تماشاچیاش بگیره، از کسانی که تو موزه ها و مثلا نویسنده ها و فلان. ولی خب در همین حال یه مقداری فشاری هست که به اون مثبت نیست، یه مقداری هستش که آدم باید مقاومت بکنه و برگرده به کاراکتر خودش و سعی کنه که میدونی گم نشه تو این محبوبیت هایی که واقعا بعضیاش موقتیه و بعضیاش نیست. اینه که آدم واقعا باید آدم قوی باشه.
مجله نیویورک گزارشی از اجرای یک اثر تازه از کارگردان تصویر پرداز تئاتر آقای رابرت ویلسون بر اساس قصه ها و اشعار نویسنده آمریکایی قرن 19 ادگار آلن پو با موسیقی هنرمند کهنه‌کار موسیقی راک آقای لو رید، دکورهای متحرک و جلوه های نور در ستایش تخیل وهم‌انگیز ادگار آلن پو امروز در مجله نیویورک. برای آقای رابرت ویلسون که اینک در 59 سالگی سرآمد کارگردانان تئاتر پیشتاز نسل خود در آمریکاست، قطعه موسیقی و چند خط شعر یا طرح‌های کمرنگ و گاه بی‌معنای یک داستان کافی است که صحنه خیره کننده به وجود بیاورد، از بازیگران در لباس‌های غریب و دکورهای عظیم و ساده که به انواع ترفندهای تئاتری زیر بازی نور و رنگ مدام در حرکت هستند. اینها به اضافه آن موسیقی می‌شود یک تجربه تئاتری فراموش نشدنی از تماشای تابلوهای سه‌بعدی متحرک که آقای ویلسون در ساختن آنها صاحب زبان مشخص و غیر قابل تقلیدی شده است. عوامل و حتی بازیگران، ابزارها یا اشیا صحنه می شود. این که قطعات شعر و موسیقی مورد نظر چه باشد، زیاد در جنبه بصری و دیدنی کار آقای ویلسون تأثیر ندارد. ولی البته او همیشه در جستجوی متن‌هایی است که نوعی صحنه‌آرایی و طراحی را برای او ممکن سازد که از یک طرف مدرن به معنی کلاسیک کلمه است، از طرف دیگر رجوع دارد به دوره آغاز مدرنیت، یعنی ابتدای قرن 20 و اواخر قرن 19. آخرین کار آقای ویلسون بر اساس قطعات پراکنده شعر و قصه از نویسنده آمریکایی ادگار آلن پو، مشخصش استفاده از موسیقی راک هنرمند با تجربه این رشته از موسیقی آقای لورید است که از اواخر دهه 60 تا کنون در موسیقی راک در آمریکا فعال است. گروه Velvet Underground را اداره می کرد و هنوز هم در 59 سالگی صفحه جدید منتشر می کند و با گروه خود دور دنیا موسیقی می نوازد. آقای لورید در اشعار ادگار آلن پو زمینه مناسبی برای موسیقی ملانکولیک خود پیدا می کند. از اجرای زنده موسیقی آقای لو رید را میشنیدیم از نمایش پویتری به کارگردانی آقای رابرت ویلسون که این هفته در اپراخانه بروکلین نیویورک در چارچوب برنامه‌های جشنواره موج بعد یا نکست ویو به اجرا درآمد. در نمایش پویتری تصویرهای ادگار آلن پو، داستان خانه اشر، داستان کلاغ و اشعار دیگر او به صورت تابلوهای تئاتری یکی بعد از دیگری توسط هنرپیشگان آلمانی تئاتر تالیا اجرا می شوند. این هنرپیشه ها اغلب صورتاشون رو مثل گچ سفید کردند و گاهی هم ماسک بر چهره می گذارند و به زبان آلمانی شعرهای پو را دکلمه می کنند، ولی هنگامی که ترانه ها را با موسیقی لو رید اجرا می کنند به زبان انگلیسی آواز می خوانند. دو زبانه بودن این نمایش که بر حالت ابهام آن می افزاید حاصل همکاری آقای ویلسون با تئاتر تالیا است که باعث می شود بتواند آقای ویلسون با استفاده از بودجه های دولتی در آلمان هزینه سنگین تولید کارهای خود را تامین کند. تهیه این آثار که میلیون ها دلار خرج برمی دارند و اغلب حتی با 10 اجرا در یک اپراخانه بزرگ مثل بروکلین نمی توانند هزینه خود را تامین کنند، تنها با بودجه هایی ممکن است که در اروپا در اختیار تئاترهای پیشتاز مثل تالیا قرار می گیرند، بودجه های دولتی. کار آقای با ویلسون همیشه زمینه اکسپرسیونیستی داشت، اما در نتیجه کار کردن با گروه آلمانی تالیا به تدریج تصویرسازی او به اکسپرسیونیست آلمانی نزدیکتر شده. سطح‌های مدرن و هندسی صحنه این نمایش که با استفاده از نور و سایه وهم‌انگیز جلوه می‌کنند، بیننده را به یاد فیلم‌های صامت اکسپرسیونیستی آلمان قبل از جنگ می‌اندازند. آثاری نظیر کابینه دکتر کالیگاری از فریتز لنگ. این صحنه‌ها با موسیقی راک غم‌انگیز آقای لورید هماهنگ میشوند، به خصوص که بازیگران تئاتر تالیا مهارت قابل توجهی در اجرای آهنگهای لورید نشان میدهند. دیدن نمایش پویتری از آقای ویلسون مثل دیگر کارهای آقای ویلسون، کارگردان بین‌المللی تئاتر تصویری، شاید انسان را مثل تئاتر در شخصیت و طرح و توطئه درگیر نکند. بازیگران در اینجا اسباب‌های صحنه هستند که کوچکترین حرکات آنها از قبل نقشه ریزی شده است و اغلب هم ماشینی حرکت می‌کنند. آنچه تماشاگر را در این اجراها خیره و مات می‌کند، تخیل بصری سرشار آقای ویلسون است که هر لحظه با یک طرفه تازه، با یک استفاده غیر قابل پیشبینی از ابعاد مختلف صحنه، چیز تازه‌ای از چنته بیرون می‌آورد. اگر بازیگرها در این نمایش به ابزار صحنه تبدیل می‌شوند، تخیل بصری آقای ویلسون به گونه‌ای است که ابزار صحنه رو به بازیگر تبدیل می‌کند. هر حجمی که روی صحنه ظاهر می‌شود، در حرکت و تغییر و جابجایی خود شکل و معنا عوض می‌کند. ماه عظیم و نورانی که از بالای صحنه پایین می‌آید